أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث قبلی به اینجا رسیدیم که اگر مفهوم علت و معلول رو درست تحلیل و بررسی بکنیم و به دنبال یک توضیح دقیقی از موجودی باشیم که میخواد نیاز وجودی دیگری رو برطرف بکنه، مجبور هستیم که بپذیریم که باید اولا بین اون علت و اون معلول یک رابطه برقرار باشه، چون بدون رابطه هیچ وقت نیاز چیزی برطرف نمیشه، و مجبور هستیم که بپذیریم که این رابطه تو متن ذات معلول هست، یه چیزی بیرون از معلول نیست. نمیشه تصور کرد یه معلولی باشه بعداً رابطه برقرار بکنه و نیاز او برطرف بشه. پس طبیعتاً میفهمیم که معلول با تمام ذاتش مرتبط با علتش هست، ارتباط با علت داره. اگر معلول با تمام ذاتش ارتباط با علت داره و هر وقت این رابطه هست معلول هم هست، هر وقت این رابطه نیست معلول هم نیست، نتیجهش این میشه که باید حتما معلول همراه با علت باشه، به طوری که اگر علت از بین رفت معلول هم از بین بره، چون وقت علت از بین میره رابطه هم از بین میره، به تبعش معلول هم که چیزی جز رابطه نبود معلول هم خود به خود از بین میره. این یک رابطه ریاضیه، یعنی توی این مسئله ما فقط یک مجموعه استدلال های رو به همون سبک و روشی که شما در دانش ریاضی دارید اینها رو کنار هم دیگه میچینیم و از اینها یه سری مطالب عقلی نتیجه میگیریم. حالا فعلا میخوام توی ادامه بحث یه مقدار بحث رو بریم به طرف ترسیمی که خود قرآن کریم از رابطه خالق و مخلوق ارائه داد. ببینیم قرآن کریم به عنوان یک متن الهی خودش خدا رو چجوری توصیف میکنه؟ خدایی رو که مردم ترغیب کرده که بهش ایمان بیارن و باورش داشته باشن چگونه خدایی میبینه؟ وقتی سراغ قرآن کریم میریم با یک مجموعه گزاره های مواجه میشیم که در توصیف رابطه خدا و مخلوقات بیان شده. مجبوریم این گزاره رو کنار همدیگه بچینیم و توصیف قرآن رو از خدا پیدا بکنیم. اولا میبینیم خداوند متعال میگه که الله تعالی خالق همه چیز است. الله خالق و کل شی، همه چیز رو خلق کرده، همه چیز رو به وجود آورده. خب این یه گزاره. دوم میبینیم که خداوند در قرآن میفرماید خداوند رب و کل شی است، همه چیز رو ربوبیت میکنه. ربوبیت به معنای مدیریت کردنه، یعنی خداوند یه چیزی رو که به وجود میاره اینجوری نیست که به وجود بیاره بعد خودش بره یه گوشه بشینه اونم کار خودشو بکنه. مثل بنا و بنا نیست، مثل ساختمون و بنا نیست، یا به قول بعضی از امروزی ها مثل ساعت ساز و ساعت نیست که ساعت ساز ساعت رو درست میکنه خودش میره ساعت هم برای خودش کار میکنه. نه، خداوند یه چیزی رو ایجاد میکنه، اونی رو که ایجاد کرده خودش هم قدم به قدم حرکتش میده، همیشه امورش رو به عهده میگیره، لحظه به لحظه آن به آن نیاز او رو برطرف میکنه. یعنی رابطه خداوند با مخلوقات یه چیزی از این جهت مثل رابطه بنده که دارم صحبت میکنم با سخنانی که از بنده داره بشه نمیشه، مرحله به مرحله بنده سخن رو ایجاد میکنم سخنم ایجاد میشه، مثل رابطه مثلا نوریست که از این لامپ داره تولید میشه با اون برقی که داره میاد، لحظه به لحظه برق داره میاد و لحظه به لحظه هم نور به وجود میاد. اگر یه لحظه برق قطع بشه نورم به تبعش قطع میشه. خداوند برای خودش با عالمی همچین رابطه ترسیم میکنه، میفرماید ما موجودات هم خلق کردیم هم علاوه بر خلق کردن داریم تدبیر میکنیم، ربوبیت میکنیم، آن به آن داریم مدد میرسونیم. گویا یک جریان برقی از عالم بالا به این پایین وصله که داره همیشه وسیله اون جریان برق این عالم پایین کار میکنه. اگر یه لحظه ارتباط قطع بشه همه چی از دست میره، یا به همون مقدار که ارتباط کم میشه پدیده های این عالم و موجودات این عالم هم به همون مقدار کم میشن. این یه خصوصیت. خصوصیت دیگه که شما توی قرآن کریم پیدا میکنید جلوتر میرید میبینید قرآن کریم میگه خداوند متعال خالق هست، ربم هست، علاوه بر اینا محیط به همه چیز هم هست. نو به کل شیئن محیط، یعنی یه طوریست رابطش با مخلوقاتش که مدیریت از دور نمیکنه، که یه خودش یه گوشه نشسته باشه بعد از اون دور مثلا فرض کنید دستگاه امروز کنترل از دور بکنه به وسیله مثلا یک واسطه هایی، حالا مثلا فرض کنید ابزار و آلاتی، فرشته هایی، چه و چه، از اون دور ما آدم ها رو کنترل بکنه. نه، اینجوری نیست. او به همه چیز احاطه داره. یا با یک زبان دیگه گاهی میفرماید که خدا با همه چیز معیت داره. معیت یعنی همراهی، میگه همراه همه هست. گاهی مواقع یه مقداری میره جلوتر میفرماید نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن شما به شما نزدیکتره. یعنی انقدر تو متن وجود شما حضور داره، همراهی داره، که اگه میخوام بگم یک چیزی به شما دیگه خیلی خیلی نزدیکتره، باید چجوری بگم؟ باید بگم مثلا از رگای شما به خود شما نزدیکتر. دیگه از رگ انسان که جزء بدن انسانه نزدیکتر چه میشه تصور کرد؟ این کنایه برای اوج نزدیکی یک چیز است به چیز دیگه. یا تو یک تعبیر دیگه یه وقت میخواد نهایت ارتباط و نزدیکی رو بیان بکنه، میفرماید ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین آدما با قلب آدما فاصله میشه. یعنی اون بین خودتون و قلبتون، اونجا اگه یک خطی بتونید تصور بکنید، یک مرزی تصور بکنید، تو اون مرز هم خدا هست. یعنی در وجود شما که هست، تو قلب شما هم که هست، بین شما و قلب شما هم اگر بشه فرض کرد یک مرزی وجود داره، در اون مرز هم خدا حضور داره. اینو شما تو ادبیات روایی ما خیلی پررنگتر و مفصلتر میبینیدش، که ائمه علیهم السلام وقتی خواستن نسبت خدا رو مخلوقات ترسیم بکنن، خیلی تاکید کردن که خداوند داخلون فی کل شی، خداوند مع کل شی، تو همه چیز هست، با همه چیز هست، هیچ چیزی از او جدا نیست. خب اینا صفاتیه که خداوند برای خدا به عنوان خالق و علت هستی بخش عالم بیان کرده. یه مقداری که میریم جلوتر و دقیق تر میشیم، یه مقدار جلوتر که میریم، میبینیم خداوند متعال یک ادعای بزرگتری میکنه اصلا در مورد خودش. میگه من نه فقط شما رو خلق کردم، نه فقط شما رو مدیریت میکنم، نه فقط همراه شما هستم، تو متن وجود شما حضور دارم، بعد شما جدا نیستم، پیوستگی کامل دارم با شما، بلکه توی عالم شماها خودتون ملک منید، هرچی هم دارید ملک منه. خدا مالک ما فی السماوات و ما فی الارض، درسته؟ و مالک من فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمین هست و هر کسی که در آسمان و زمین هست، خداوند مالک اوست. بعد میفرماید نه فقط مالک خودتون هستم، بلکه مالک همه دارایی شما هم هستم. مثلا شما میرید درس میخونید، باسواد میشین، عالم میشین، دانشمند میشین، خداوند میگه این علمایی که تو داری، این علم همش مال منه. میگه خدا این مردم درس خوندم، من باسواد شدم، من عالم شدم، میگه قبوله، این علم مال تو هست، آره، در عینه که مال تو هست، مال منم هست. شما قدرت دارین، زور دارین، ورزش میکنین، پهلوان میشین، میگه خب قبوله، تو قدرت داری، اما این قدرتی که تو داری، همین قدرت مال منم هست، اصلا این قدرت منه. یعنی چی؟ یعنی یه پله که میبینیم بالاتر، میبینیم خدا ادعا میفرماید که من نه فقط تنها خالق عالمم، بلکه من تنها عالم عالمم و تنها قادر عالمم. اصلا غیر از علم من هیچ علمی نیست، غیر از قدرت من هیچ قدرتی نیست. هر کس دیگه هم علم داره یا قدرت داره، علم و قدرتش مال منه. خب یه مقدار مسئله پیچیده تر میشه. اول بحث خلق است، یه خدای فرض میکنیم جدا از خودمون خالق. بعد یه مقدار اون نزدیکتر میشه، میشه بحث ربوبیت. میگه خلق میکنم، هیچی در ادامه ربوبیت هم میکنم، همیشه همراهم هستم. یه مقدار دقیق تر میشیم، میریم جلوتر، میشه بحث احاطه و معیت و نزدیکی. میگه اصلا تو دل شما حضور داره، تو دل همه اشیاء حضور داره. یه مقدار که نزدیک تر میشیم، میگه نه فقط تو دل شما حضور داره، بلکه شما خودتون و همه داراییاتون متعلق به او هستید و از او هیچ نحوه استقلالی ندارید. اصلا همه خوبی های عالم فقط و فقط مال خداست. بعد هم به ما دستور فرموده شما نماز که میخونید، عبادت که میکنید، هر روز بارها بارها باید بگین الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ حالا تو بحث بعدی مفصل بهش میرسیم. یعنی همه خوبی ها و همه ستایش ها مال خداست. یعنی کس دیگه ای رو غیر از خدا نمیشه ستایش کرد. یعنی اگه من تعریف کردم گفتم به به مثلا این حسین آقا چه پسر درس خونیه، چقدر دانشمنده، چقدر باسواده، در واقع دارم از کی تعریف میکنم؟ در واقع دارم از خدا تعریف میکنم. اصلا غیر خدا کسی دیگه نمیشه تعریف کرد. حمدی که من غیر خدا باشه وجود نداره. اگه یه گلی رو گرفتم دستم گفتم به به چه گل زیبایی، چقدر مثلا خوش عطره، چقدر زیباست، چه خوش رنگه، دارم از کی تعریف میکنم؟ دارم از خدا تعریف میکنم. میگه همه صفات خوب منحصر است در او. هو الحی، همه حیات مال اوست. هو العلیم، همه علم مال اوست. هو القدیر، همه قدرت مال اوست. همه کمالات و همه خوبی‌ها منحصر در اوست. خب اینا ترسیم و توصیف هایی است که خداوند در قرآن از خودش بیان فرموده. ما وقتی به عنوان یک محقق میریم سراغ قرآن کریم، میخواییم خدای قرآن رو بررسی بکنیم، تبیینش بکنیم، معمولا در اول کار به یک سری مشکلاتی مواجه میشیم. میگیم این خدایی که تو قرآن ترسیم کرده با این کیفیت، این که خوب شدنی نیستش دیگه، اینو نمیشه پذیرفت دیگه. چرا؟ چون بالاخره منم برای خودم یه علمی دارم، منم برای خودم یه قدرتی دارم، منم برای خودم یه کمالاتی دارم. این که خدا بخواد انقدر هی بیاد نزدیک بشه نزدیک بشه که دیگه هیچی برای ما باقی نگذاره، اینجوری دیگه آدم خیلی باورش نمیشه. به خاطر همین از قدیم همیشه بین دانشمندان و مسلمان این بحث بود که آیا راستی راستی این ترسیمی که خدا در قرآن از خودش ارائه داده، این ترسیم عقلانیت پذیر هم هست یا نیست؟ آیا میشه باور کرد که اصلا غیر خدا هیچ کسی، هیچ کمالی، هیچ علمی، هیچ قدرتی، هیچی نداره، همه چیز مال خداست؟ یا اینکه نه دیگه اینطوری ها نمیشه پذیرفت. دانشمندان معمولا به علت و معلول میرسیدن، علت و معلول یه مقدار راجعش فکر هم میکردن، ولی میگفتن بالاخره علت برای خودش چیزایی داره، معلول هم که به وجود میارن بالاخره معلول به وجود میاد دیگه، معلول برای خودش چیزایی داره. علت برای خودش مالک کمالاتی است، معلول هم برای خودش مالک کمالاتی است. اون صفاتی داره، اینم برای خودش یک صفات دیگه ای داره. چه معنی داره که خدا تو قرآن اومده فرموده شما همتون مال من هستید، خوبیاتون هم همش مال منه، کسی غیر از منم تو عالم اصلا خوبی نداره؟ این یک معما است که در مقابل ما برای فهم توحیدی که در قرآن ارائه شده و خداشناسی قرآنی وجود داره. یه مقدار بریم جلوتر با یه سری معماهای جدیدی مواجه میشیم. مثلا به عنوان نمونه یکی از معماهای جالبی که در آیات قرآن هست اینه که قرآن کریم میگه خدا که خالق عالمه یه طوری است که شما هر جا که باشید، هر چند تا که باشید، خدا هم با شما هستش، یک اضافه بر شماست. مثلا ما سه تا که کنار هم دیگه جمع میشیم میخوایم با هم دیگه پنهانی صحبت بکنیم، خدا میفهمد که ما یکون من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم. هیچ ستایی نیستن که با هم دیگه میخوان نجوا کنن مگر اینکه چهارمیشون خداست. بعد اگه حالا ما 5 تا باشیم میگه ولا خمسه الا وهو سادسهم، 5 تا هم جمع بشن بخوام با هم پنهانی صحبت کنن، ششمیشون خداست. یعنی هر جایی، هر گروهی، هر جماعتی اجتماع پیدا کنن بخوان با هم دیگه کنار هم باشن، خدا هم با اونا هست و یکی اضافه بر ایناست. ولی از اون طرف میگه شما حق ندارین خدا رو بذارین کنار بقیه بشمرینا. یعنی معنی نمیده که شما بگین ما با خدا 7 نفر هستیم کلا، درسته یه مجموعه 7 نفری تشکیل بدیم. اگه کسی اومد گفتش که خدا رو هم کنار چیزای دیگه بگذار و بشمر، خدا میفهمد این عقیدهش عقیده کفرآمیزه. میگه هر جا شما هستین من اضافه بر شماها هستم، اما اضافه بر شما که هستم جزء شما نیستم. نمیشه یک مجموعه 6 نفری و 7 نفری درست کنیم بگیم من و حسن و حسین و محمود و تقی و محمد هفتمین هم مثلا خدا، ما هفت تا با هم دیگه کنار هم دیگه هستیم. میگه اگه اینجوری کسی فکر بکنه این اعتقادش کفره. و میفهمد یکی از انواع اشتباهات مسیحی ها این بود که مسیحی ها میگفتن خدا با دو تا از مخلوقاتش که حالا مثلا خیلی برتر بودن و شرافتمند بودن، اینا با همدیگه میشدن یه مجموعه ستایی، کنار همدیگه با همدیگه کار میکنن تو عالم. کسایی که گفتن که ان الله الثالث و ثلاثه، خدا یکی از ستا هستش، اینا کافر شدن که خدا رو گشتن کنار دو تا از مخلوقاتش، گفتن اینا ستایی با همدیگه کار میکنن تو عالم، خدا رو اصلا کنار چیزای دیگه نمیشه قرار داد. خب این جملات برای ما همچین خیلی با معنا نیست. میگه خب یعنی چی که خدا هر جا ما هستیم یکی اضافه بر ما هست، ولی در این حال نمیشه ما در کنار او با هم دیگه مجموعه تشکیل بدیم شمرده بشیم با هم دیگه. اینا رو ما چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ ببینید الان دنبال این هستیم که خدایی که خود قرآن ارائه کرده، اون ترسیمی که خودش از خودش داره، اون ترسیم رو از نظر عقلی چجوری میشه تبیینش کرد، چجوری میشه توضیحش داد. اگر به بحثایی که توی جلسه قبلی داشتیم خوب فکر بکنید، رابطه علت و معلول رو خوب بررسی بکنیم، کم کم به این نکته میرسیم که اون چیزی که خدا در قرآن داره بیان میکنه همونیست که ما با تحلیل های عقلی دقیق تونستیم تو رابطه علت و معلول کشف بکنیم. حالا برگردیم به مثال های ساعت قبلی، گفتم اگه بخوایم یه مثالی بزنیم که علت هستی بخش باشه، بخواد واقعا اون علت به معلول هستی بده و اون معلوله رابطه با علت برقرار بکنه، یه رابطه ای که تو متن ذاتش باشه، یه نمونه خوبش ما هستیم با چی؟ با صفات نفسانی خودمون. ما هستیم با تصوراتی که توی نفسمون داریم. همون رابطه رو برگردیم و بازخوانی بکنیم، بررسی بکنیم. اگر شما بپرسن که خالق اون گلدانی که ما تو ساعت قبلی میگفتیم شما در ذهنتون تصور بکنین، یا اون درختی که شما تصور بکنین، خالقش کی هست؟ شما چی میگفتین؟ مثلا گفتین خالقش من هستم دیگه، من به وجودش آوردم. اگر شما بپرسن که رب او کی است؟ شما خلقش کردین، مثل یه ساختمون خلقش کردین که شما رفتین به امان خدا اون مدت ها بعد از شما میمونه، یا اینکه نه لحظه به لحظه همراه شماست. میگه خب نه واقعا لحظه به لحظه همراه منه، اصلا تو دل منه، انگاره از من اصلا جدا نمیشه، من به وجودش آوردم، همیشه هم همراه من هست و هست و هست. یعنی میبینیم هم ما خالقیم در لحظه اول، هم دائما داریم به تعبیر همیشه خلقش میکنیم، یک ذره همیشه داریم نگهش میداریم، خلقش کردیم و نگهش هم داشتیم، رهاش بکنیم رها میشه از بین میره. اگر ما بپرسن که نسبت شما با این گلدون چجوریه؟ این گلدون بیرون شماست، درون شماست، به شما نزدیکه، از شما دوره، شما با او چه رابطه ای دارید؟ یه مقدار که دقت میکنیم میبینیم که این گلدونه طوریست که ما بخوایم ازش تعبیری بیاریم توضیح بدیم، باید بگیم تو درون منه. یعنی بنده شما این گلدونی که شما ایجاد کردی کجاست؟ میگه خب تو خودمه دیگه، درسته؟ شما بهش احاطه دارین یا نه؟ مجبوریم بگیم خب بله من بهش احاطه دارم. من شما بپرسم که شما چقدر بهش نزدیکین؟ مثلا باش نیم متر فاصله دارین، 10 سانتی فاصله دارین، پهلو به پهلو همدیگه، شونه به شونه همدیگه هستین؟ میگه نه ما انقدر به هم نزدیکیم که اصلا انگار من تو دل او هستم، شما از من اصلا هیچ نحوه استقلالی جدایی اصلا نداره، با تمام وجودش به من وابسته است، با تمام وجودش به من پیوسته است. یک موجودی که از من جدا باشه و مستقل باشه نیست. میبینیم همین خصوصیاتی که ما تو قرآن کریم میخونیم، اینا رو یکی به یکی میتونیم بین این نفس خودمون با تصورات ذهنی خودمون پیداش بکنیم. با اینکه تو عالم بیرونی هم چیزی پیدا نمیشد، علت و معلولایی که بیرون بود اینا از همدیگه چی بودن؟ گسسته بودن، جدا جدا بودن. چرا؟ چون علت واقعی نبودن. اینجوری نبود که واقعا یکیشون علت برای دیگری باشه. اون جایی که یک علت حقیقی هست که نیاز وجودی چیزی برطرف میکنه، میبینیم یه همچین رابطه تنگاتنگ و هم فشرده هم بینشون برقرار میشه. خب یه قدم میریم جلوتر. اگه یک نفری اومد این گلی رو که شما تصور کرده بودید، گلونی که تصور کرده بودید مثلا دید، به حساب فرض، درسته؟ دید مثلا عجب چه گلون زیبایی شما درست کردین، شروع کرد از این گلون تعریف کردن، گفت به به چه گل زیبایی، چه مثلا برگی، چه رنگی، چه ترکیبی. این که داره از گل تعریف میکنه، در واقع داره از کی تعریف میکنه؟ درسته که از گل داره تعریف میکنه، ولی در واقع داره از شما تعریف میکنه، چون این گل هیچ چیزی جدای از شما نداره، همه چیزش با تمام وجودش وابسته است به شما. چون نکته اساسی بحث این بود که معلول با تمام وجودش به علت مرتبطه، همه هستیشو داره از ناحیه علتش میگیره. لذا هر چی شما از این معلول تعریف میکنید، براش بحث و چهچه میکنید، در واقع دارین از اون علت تعریف میکنید. آیا علت اینجا میتونه بگه که این گل اصلا برای خودش جدا از من چیزی نداره؟ بله میتونه بگه. گله خیلی چیزا داره، اما جدای از علت نیست. هر چی داره همونیست که مال علت هستش، مستقل از علت نیست. آیا این گل میتونه یک کمالاتی صفاتی داشته باشه که مال خودش باشه، مال علت نباشه؟ وقتی باز دقت میکنید تو این مثال میبینید نه، این تعبیر صحیح نیست. هر چی که داره چون از جای دیگه آمده، اونم آمده نه به من که اومده و جدا شده، نه مال کس دیگه است، از جای دیگه اومده، هنوزم در حیطه کس دیگه است. لذا شما بتونید بگید من مالک خود گل هستم، مالک همه صفات حسنه و زیبایی ها و جمال اون گل هم هستم. هیچ گونه صفتی تو گل پیدا نمیشه که مال خودش باشه مال من نباشه. اینا همش توضیح همون بحثه که ساعت قبل خوندیم که رابطه تنگاتنگ علت و معلوله. میخواد بگه علته با تمام وجود معلول تو هم تنیدن، انگاره از همدیگه هیچ گونه جدایی پیدا نمی کنن. نمیشه فرض بکنیم که اون جدا بشه، اینم جدا بشه، اون برای خودش یه چیز داشته باشه، این برای خودش یه چیز دیگه ای داشته باشه. حالا فرض کنید که شما توی درون خودتون یه گلی تصور کردید، درختی تصور کردید، خونه تصور کردید، 20 تا چیز تصور کردید. حالا بنده خواستم بیام اینا رو بشمارم. بنده وقتی اینا رو میشمارم میگم شماره 1 گل، شماره 2 درخت، شماره 3 خونه، آمار میگیرم 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20. بعد از اینکه هر 20 تا رو شمردم شما میتونید بگین خب بله این 20 تا هست، اما منم بالاخره یکی اضافه بر اینا، یا نمیتونید بگین؟ آیا علت یه چیزی اضافه بر معلول هست یا نیست؟ وقتی دقت میکنیم میبینیم خب بله علت باز یه چیزی اضافه بر معلول هست. چرا؟ چون علت از معلول ها خیلی بزرگتره، وسیعتره. همه معلول هم که بشمارین معلول ها علت که پر نمیکنن، علت یه چیزی اضافه است. لذا اگه به ما بگن اینجا الان چند تا چیز هستن، یه کاغذ بردار آمار بگیر، ما میگیم 1 گل 2 درخت 3 ساختمون 4 5 6 7 10 15 20. بعد میرسیم 21 کی هست؟ 21 آقای محمد آقا که این گل رو تو درون خودش ایجاد کرده بود. موجود اضافه است از این نسبت به این 20 تا دیگه، قبول داره؟ ولی این علت که 21 جدای از اینا هست، میشه بگیم که این یکی از اعضای این مجموعه است؟ بگیم ما یک مجموعه 21 داریم اینجا، یکیش محمد آقاست، بعد یکیش گل است، یکیش درخت است، یکیش مثلا ساختمون است و چیزای دیگه. آیا علت و معلول کنار هم دیگه مجموعه تشکیل میدن یا نمیدن؟ وقتی دقت میکنیم میبینیم مجموعه خصوصیتی داره. خصوصیت مجموعه ها اینه که اعضای مجموعه همه کنار هم دیگه هم عرض همه، به طوری که شما وقتی اینا رو میخواییم بشمارین از هر طرف بشمارین میشه 21. درسته؟ بنده اگه مثلا 21 لیوان بگذارم اینجا روی این میز، یه مجموعه 21 درست بشه، از هر طرف بشمارم 1, 2, 3, 4, 5 تا 21، از اونم 1, 2, 3, 4, 5 تا 20. چرا؟ چون همشون در عرض هم دیگه هستن. مجموعه های ریاضی این شکلی هستن، اما علت و معلول این شکلی نیستن. چرا؟ چون علت نه که معلول رو تو خودش جا داده همه رو. شما وقتی مجموعه علت و معلول رو کنار هم میذارین، اگه از طرف معلول ها شروع کنیم بشمردن، میگین 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 21. درسته؟ ولی اگه از طرف علت شروع کنیم بشمردن، بگیم 1 محمد آقا. درسته؟ تا گفتیم 1 محمد آقا یه کسی از مجموعه میمونه؟ نه، تموم میشن همشون. چرا؟ چون همشون تو همون یکی هم. یعنی علت یه طوریه که همه معلول ها رو تو خودش جا میده، معلول ها بیرون از علت نیستن. اینا نکته های اساسی فرق علت و معلول با موجودات مادی. موجودات مادی موجودات هم عرضن. اگه یکیشون اضافه شد بر بقیه، اون بقیه برای خودشون یه جا دارن، اینم برای خودش یه جا داره. به خاطر همین یک مجموعه هم عرض تشکیل میدن، میشه از این ورش مرد، میشه از اون ورش مرد. اما علت و معلول با همدیگه رابطهشون رابطه احاطه است، رابطه یه چیزیست که محیط دیگران رو دربر میگیره. درسته؟ با چیزایی که دربر گرفته شدن. نتیجهش این میشه که شما وقتی معلول ها رو میشمارین میرین جلو، همیشه علت یه چیز اضافه داره. اما از طرف علت اگه بخواییم بشمارین، علت رو که گفتین همه چیز دیگه تمام میشه. یه مثالش مثلا توی نمونه‌های حسی بخوایم بزنیم، شما یه دایره رو تخته ترسیم بکنه، دایره رو به صورت خط در نظر نگیرید، دایره رو به صورت یک سطح در نظر بگیرید. درسته؟ دایره ریاضی یک سطح دیگه. درست؟ این دایره رو به معنی یک سطح که در نظر میگیم که یک مساحت داره، توش بیان دایره کوچیک 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 بکشین. حالا یک کسی از شما سوال میکنه، میگه ما 20 تا دایره این تو کشیدیم، من 20 تا رو شمردم، 1 2 3 5 10 20، چیز دیگه هم اینجا هست؟ شما میگه خب بله، دایره بزرگی هنوز هست، درسته؟ دایره بزرگه یه چیز اضافه بریم 20 تا، یعنی شما نمیتونید بگید من الان همه را شمردم، یه چیزی اضافه نسبت به این 20 تا مونده. اما اگر خواستیم بپرسیم که آیا دایره بزرگه در کنار دایره کوچیک ها با هم دیگه یک مجموعه تشکیل میدن، نمیتونیم بگیم مجموعه تشکیل میدن. چرا؟ چون کسی اگه از اون ور شروع کنه به شمردن، دایره بزرگه رو که بشموره بگه یک، دایره بزرگه سطحشو میگه ما، نه خط دورشو، سطحشو که شمردیم گفتیم یک، همه توش دیگه تموم شدن دیگه، دیگه دومی باقی نمون. این شکل دایره بزرگه و دایره کوچیک ها شبیه، یعنی نقاشی رابطه علت و معلول است توی عالم دنیا. علت و معلول اینجوری هم که معلوله چون با تمام ذاتش به علت گره خورده، اصلا از علت نمیتونه جدا بشه، از علت نمیتونه بیرون بیاد. وقتی که شما معلولا رو نگاه میکنید، معلولا هم سرجه خوش نستن، علت باز یه چیز بزرگتر از اینا، قویتر از اینا که داره اونا رو پشتیبانی میکنه. اما وقتی به علت نگاه میکنین، انگار همه معلولا تو دلشون هست دیگه، اونا هیچ وقت دومیه برای اون علته نمیشن. بعد شما اون وقت سر این مسئله رو میفهمین که اگه کسی بخواد خدا رو درست بشناسه، واقعا خدا رو به خداییش باور داشته باشه، اگه بیاد بگه آقا خدا یکی، منم دومی خدا، خدا میگه تا گفتی خدا یکی منم دومی خدا، در واقع خدا رو انکار کردی. چون خدا اگر خداست، اگه راست راستی خالقه، اگه راست راستی علته، تو همیشه تا گفتی خدا یکی، همه رو باید تو درون محدوده خود خدا فرض بکنی، بیرون خدا دیگه نمیشه فرضشون بکنی. تا گفتی من دومی خدا و بیرون خدا، معنیش این هستش که یعنی من شدم مستقل، تا شدم مستقل پس دیگه اصلا من مخلوق نیستم. میگه اونایی که گفتن خدا با حضرت عیسی مثلا فرض کنن یا با روح القدس، اینا ستایی کنار هم دیگه هستن و یه مجموعه ستایی تشکیل دادن، عالمو دارن تدبیر میکنن، اینا کافر شدن. یعنی چی کافر شدن؟ یعنی نتونستن خدا رو درست تصور بکنن. نمیخوام بگیم کافرن یعنی احکام قانونی و فقهی کافر برشون بار میشه، نه، یعنی حقیقت خدای خدا رو درست تصور نکردن. کسی اگر حقیقت خدای خدا، خالق رو درست تصور بکنه، دیگه هیچ کسی رو دومی او قرار نمیده. ببینید وارد چه تشبیه دیگه، ببینید فرض کنید نور خورشید تابیده تو این عالم، اینجا یک عالم آینه داریم، آینه های مختلف کوچیک و بزرگ همشون دارن نور رو پخش میکنن. الان اگه از ما بپرسن که این آینه کوچیک نور داره یا نه، میگیم خب بله نور داره. آینه بزرگ نور داره یا نه؟ بله نور داره. اون آینه وسطی نور داره یا نه؟ همه نور دارن. قبوله. حالا اگر ازش بپرسید این نور از کجا اومده؟ این نور نور کیه؟ میگم این نور نور خورشیده. درسته؟ ما اگر که همه آینه ها رو شمردیم، گفتیم آینه 1 2 3 5 10، بعد بپرسیم نور دیگه هم هست یا نیست؟ میگم خب بله، یه نور اصل کاری هست، نور خورشیده دیگه، از همه اینا بزرگتر. پس اگه از این ور شمردیم 1 5 10، خورشید میشه نور چی؟ نور 11. اما اگه از اون ور شروع کنیم بشمردن، بگیم خب نور خورشید شماره 1، دومی میشه شمرد دیگه واسش، دیگه دوی باقی نمونه که، چون همه نور خورشید هم دیگه. آینه ها برای خودشون مستقل و جدا نیستن، هر چی دارن همون نور خورشید رو دارن نشون میدن. طبیعتا رابطه نور آینه ها با نور خورشید رابطه یه طرفه است. از اون بر وقتی نور خورشید رو گفتیم، همه تو دل او هستن، ولی اگه نور آینه الف و ب و جیم و دال رو گفتیم، نور خورشید توش حساب نشده. نور خورشید باید جدا کنه، چی کنیم؟ حسابش بکنیم. حالا اینجا اگه خورشید بیاد شروع کنه ادعا کردن، بگه اصلا تو عالم جز نور من هیچ نوری نیست، شما میتونید بهش اعتراض کنید؟ بگه یعنی چی هیچ نوری جز نور تو نیست؟ این آینه ها نور دارن برای خودشون. میگه خب من نمیگم اینا نور ندارن، ولی صحبت سر اینه که اینا هر نوری دارن، همون نورای منه که داره اینا چی میشه؟ منعکس میشه. پس خورشید میتونه ادعا کنه بگه تو عالم هیچ نوری جز نور من نیست. نمیخواد بگه آینه ای در کار نیست، آینه ها نور نمیدن، روشن نمیکنن. نه، میگه آینه ها نور میدن، روشن میکنن، ولی هر چی دارن و هر نوری میدن، در واقع همون نور خورشیده که داره منعکس میشه. نسبت علت و معلول اینجوریه، یعنی خداوند وقتی میخواد از اون ور صحبت بکنه، میتونه بگه آقا تو عالم هیچ علمی جز علم من نیست، علم فقط مال منه. آیا معنیش اینه که یعنی من که میرم مدرسه درس میخونم باسواد میشم، من سواد ندارم؟ اون یکی هم که باسواد میشه یه آینه دیگه است. حالا اون که سوادش بیشتره آینه بزرگتره، اون که سوادش کمتره آینه کوچکتره. پس در حقیقت یه خورشیده داره جاهای مختلف نورش رو پخش میکنه، تو هر موجودی هم یه مقداری از همون نور اون خورشید داره دیده میشه. اون وقت اگه یک کسی اومد گفت هر کی از این آینه ها تعریف بکنه در واقع از خورشید تعریف کرده، راست گفته. هر کی اومد گفتش که همه تعریف ها، همه حمد ها همش مال خورشیده، راست گفته. هر کی گفت همه کمالات مال خورشیده، راست گفته. هر کس اومد گفت خورشید نورش در کنار نورهای دیگه یه مجموعه تشکیل نمیده، راست گفته. همه اینا رو ما میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ پیدا بکنیم. اینا نشون میده که یعنی پس خداوند متعال تو قرآن داره یه رابطه ای از خودش با مخلوقاتش ترسیم میکنه، یه جوری داره مسئله خالقیت و علیت و این مفاهیم رو توضیح میده که این توضیح غیر از اون برداشت سطحی و ابتدایی است که ما از مسئله علت رو معلوم داشتیم. اصلا خالق و علت هستی بخش غیر از این نمیتونه باشه. اونی که بعدی از فیزیک دانا اسمشو گذاشتن علت و اسمشو گذاشتن خالق، اون یه معنی دیگه است. یعنی نقطه آغازین حرکات این عالم. گفتن حرکات عالم میریم عقب، میریم عقب، مثلا میرسیم به یک انفجار بزرگ. اون یه نقطه آغاز حرکت. ولی این اصلا هستی بخشی رو تأمین نمیکنه. هستی بخشی یه رابطه خیلی تنگاتنگیه که این رابطه خیلی تنگاتنگ سبب میشه که معلوله، مخلوقه با همه وجودش تو دل علت باشه. وقتی با تمام وجود تو دل علت بود، از علت اصلا مستقل نباشه، بعد هر چی داره بشه مال چی؟ مال علت. اون وقت میبینیم خداشناسی قرآنی با تصوری که ما از خدا داریم یه عالمه متفاوت شد. یعنی اگر شما از قرآن کریم بپرسین خدا تو عالم هست یعنی چی؟ یعنی خدا سازنده منه، مثل من که ساعت رو میسازم، مثل من که ساختمون رو میسازم. خدا میگه نه، خدا خالق عالمه، خدا علت عالمه. معنیش این هستش که یعنی خدا با تمام مخلوقات، با تمام وجودشون در ارتباط، داره آن به آن و لحظه به لحظه اونا رو پشتیبانی میکنه، همراهی میکنه، بهشون مدد میرسونه. مثل یک جریان برقی که همیشه همراهشون هست، مثل یک نور خورشیدی که همیشه تو آینه ها باید باشه، که اگه یه لحظه قطع بشه همه آینه ها دیگه خاموش میشن، تاریک میشن. خدا با مخلوقات یه همچین رابطه ای داره. ما تو بحثایی که بعد از این دنبالش هستیم، انشالله دنبال این سوال میکردیم که آیا تو عالم خلقت یک همچین موجودی هست یا نیست. تازه داریم سوال رو تبیین میکنم، داریم سوال رو توضیح میدیم. اگر میپرسیم خدا داریم یا نداریم، خدایی هست یا نیست، دلیل بر وجود خدا چیه؟ یعنی میخوایم ببینیم علت هستی بخش داریم یا نداریم. علت هستی بخش یعنی چی؟ یعنی موجودی که با همه موجودات، با همه مخلوقات یه رابطه تنگاتنگ داره، بعد تو این رابطه تنگاتنگش همه موجودات رو لحظه به لحظه داره مدد میرسونه، کمک میکنه، همراهشون هست، همه هم در حیطه وجود او هستن، از حیطه وجود او خارج نیستن. اگه انسان خدا رو اینجوری بشناسه، بعد این یک ثمرات اخلاقی تربیتی خیلی خاصی هم داره که تو بحثای بعدی بهش میرسیم. آدم وقتی خدا رو اینطوری شناخت، فهمید خداوند که خالقه، من که مخلوق هستم، با تمام وجود با خدا در ارتباطم، اون وقت دیگه خدا رو گم نمیکنه. اون وقت میفهمه خدا تو درون خودش هست، با خدا همیشه همراهه، تو خلوتترین خلوت‌ها هم خدا همراه انسان هستش، هیچ وقت جدایی از اون معنا نداره. بعد کم کم میفهمه که خودش در مقابل او چقدر فقیره، چقدر نداره. بعد به عجب و تکبر دچار نمیشه، میفهمه من یه آینه هم. این آینه هرچی هم که نور داره میده مال خودش نیست، از جای دیگه داره نور میاره، اون نور رو در من داره منعکس میکنه، داره در من اینا رو تجلی میکنه، نشون میده. من برای خودم مالک چیزی جدای از او نیستم. خیلی صفات اخلاقی، خیلی رفتارهای ما به وسیله اصلاح شدن این نگرش ها و این تفکرات خود به خود اصلاح میشن، خود به خود درمان میشن. بعد اون وقت آدم میفهمه که خداوندی که قرآن دنبالش هست یه چیزی نیستش که جدای از ما باشه، بخوایم بریم بیرون خودمون پیداش بکنیم. یه مثال جناب مولوی میزنه، همه دوستان شنیدن احتمالاً. میگه توی دریای موقعی ماهی‌ها دنبال آب میگشتن، این طرف اون طرف گفت این آب کجاست که اینقدر میگن آب مهمه و آب حیات بخش و آب کمک میکنه و از این طرف به اون طرف. خب هرچی میگشتن آب پیدا نمیکردن، میرفتن این ور میرفتن اون ور. ماهی چرا آب پیدا نمیکنه؟ چون از روز اول با این آب با تمام وجودش همراه هست. از اون با تمام وجود که نیست، تو عالم ماده گفتیم این وقتی همچون رابطه تنگاتنگی نیست، ولی از بس بهش نزدیکه، از بس همیشه همراهشه، از بس هیچ وقت ازش جدا نمیشه، تا یه لحظه جدا بشه دیگه نابود میشه میمیره، به خاطر شدت ارتباطش گمش میکنه. یکی از عوامل غفلت انسان ها همیشگی ارتباطه. شما اینو تجربه کردید، یه صدای وقتی تو اتاق دائما برقرار هست، شما تو اتاق نشستین اصلا متوجه نمیشین، تا صدا قطع میشه میگید اه انگار یه صدایی بود، تا وقتی صدا هست آدم متوجه نمیشه که، تا صدا قطع میشه میفهمین. کره زمین که الان داره با سرعت میچرخه، چون همیشه از وقتی به دنیا اومدیم داشته میچرخیده نمیفهمیم. اگه یه لحظه الان بخواد سرعتش کم بکنه همه ما با هم میریزیم، تازه میفهمیم که انگار داشتیم حرکت میکردیم. الان که نگاه میکنیم که میگیم نه مثلا ما ساکنیم، مثلا ما تکون نمیخوریم که حرکت داریم تو فضا، که تازه دانشمندا که میان میگن نه کره زمین با این سرعت داره هم دور خودش میچرخه هم داره دور خورشید میچرخه، خورشید هم داره تو فضا حرکت میکنه. اول آدما انکار میکردن، مردم میگفتن نه اینا دروغه، ما که اصلا تکون نمیخوریم، ما همچنین تو کنامون صاف نشستیم. چرا آدم حرکت رو احساس نمیکنه؟ از بس همراهش هست. یکی از عوامل غفلت همراهی شدیده. یه موقع که بخواد این همراهی از بین بره، زمین بخواد یه ذره ترمز کنه، خلاصه کلن همه ما متوجه میشیم که پس تا داشتیم حرکت میکردیم. یه ذره بخواد مسیرش رو عوض بکنه، متوجه میشیم که داشتیم حرکت میکردیم. آدم وقتی بحث رو میره جلو آسته آسته میفهمه رابطه معلول و علت اینجوریه. معلوله گاهی مواقع از بس با علت هست، چون از لحظه شروعش تا لحظه پایانش تمام وجودش همراه علت بوده، بعد علت رو گم میکنه، احساس میکنه خودش تنها هست و میره دنبال که حالا این علت اصلا هستش نیست، آبی وجود داره نداره. مثل اون درختی که شما تو دلتون داشتین، اون درخت خب شما رو که نمیبینه که، اون فقط خودش رو داره میبینه در ظرف خودش. ممکنه اصلا باور نکنه که یک شمایی هستید که اون رو تو مشت قدرتتون گرفتین و به وجودش آوردین و نگهش دارین میدارین. بعدم شروع کنه برای خودش به به چشم اگه من چقدر زیبام و من چقدر خوب هستم و قافل از اینکه همه زیباییاش مال کس دیگه است، هستیش هم مال کس دیگه است. درسته؟ بعد میخوام بریم تو بحث‌های بعدی ببینیم این درختی که حالا اینقدر مغرور شده، گول خورده که واسه خودش شده کسی و دنبال علتش می‌گرده، چجوری علت می‌تونه پیدا بکنه؟ یعنی همونی که همیشه همراهش هست و از رگ گردنش هم بهش نزدیک‌تره، تازه می‌خواد بره دنبال اینکه اونو پیداش بکنه. تو بحث‌های بعدی ان شاءالله می‌خوام ببینیم ما از چه راه‌هایی می‌تونیم یه نقبی بزنیم، خلاصه با تفکرمون با اندیشه‌مون پیدا بکنیم اون خدایی رو که خدا ترسیم میکنه و میگه همیشه همراه شماست. لذا این نکته آخرم خاطرتون باشه، خدا میفهمد اگر کسی خدا رو درست بشناسه اصلا نمیتونه شک بکنه درش. اگه کسی هم شک میکنه، با شک شک واقعی نیست. شک کردن در وجود خدا از نگاه قرآن مثل شک ماهی هاست در وجود آب. ماهی هایی وقت در وجود آب شک نمیکنن، چون با آب دارن زندگی میکنن، درست خودشون متوجه نیستن که دارن چه کار میکنن. یعنی همیشه درکش میکنن، از درک کردنشون غافلن. مثل شما که صدا رو همیشه دارین میشنوین ولی از شنیدنش غافلین. وقتی قطع میشه تازه میفهمین که صدا رو داشتین میشنیدین. انسان هم ارتباطش با خدا اینجوریه، خدا رو داره با تمام وجودش ادراک میکنه ولی خودش متوجه نیست که داره ادراک میکنه. مثل صدایی که میشنوه متوجه نیست. لذا فقط اف الله شک کن. آیا در خدا اصلا میشه شک کرد؟ اگه درست دقت بکنی میبینی تو با تمام وجودت همراه اون میشینی، با او داری میشینی، بلند میشی با او داری بلند میشی، حرکت میکنی داری با او حرکت میکنی. برو اون چیزی که همیشه همراهت هست و تو هم همراه او هستی نسبت به او تنبه پیدا بکن، نسبت به او آگاهی پیدا کن. حالا ماهی ها کارشون داره آسان تر بود، چون ماهی ها از آب یه دقیقه میپرن بیرون، تا از آب میپرن بیرون بعد برمیگردن پایین میفهمن که پس آبی هستش. اما تو عالم هستی شما از خدا نمیتونید بیرون هم بپرید، چون تو اخوان خدا بپرید بیرون معدوم میشین دیگه، نابود میشین، چون علت معلول خدا درازش جدا شه دیگه چیزی تهش نمونه. که به خاطر همین کشف کردنش یه مقداری یه ریزه به یه دقت های دیگه لازم داره.
حاجی شما گفتید که خلقت لامنشعه، خب لامنشعه همون منلاشعه نمیشه گفت؟ وقتی از چیزی نباشه خب میشه گفت اصلا همون عدمه دیگه.
ما اگر اول بپذیریم که هر خلقتی باید از یه چیزی باشه، اگه اینو پذیرفته باشیم که هر خلقتی حتما از چیزی است، تا یه نفر گفتش خب این از وجود نیست، شما میگه خب پس من از عدمه دیگه، درسته؟ ولی صحبت اینه که نه، ما یه خلقتایی داریم که اصلا از چیزی نیست، اصلا خلقت ابتدایی است، نیاز به این که تبدیل بکنیم چیز را به چیزی نداریم. لذا وقتی میگیم یه چیزی لامنشأ هست، ازش نتیجه نمیگیریم که خب پس لابد من لاشأ. دقیق ترش این هستش که اصلا عدم هیچ وقت نمیتونه از سرش داخل بشه، چون از چی مشخص میکنه؟ مبدأ و نقطه حرکت، آغاز حرکت رو مشخص میکنه. میگیم از مشهد رفتم مثلا تهران، از منزل رفتم حرم. عدم میتونه از برش داخل بشه، یعنی آغاز حرکت رو مشخص بکنه؟ این مثلا اون تصوریه که ما معمولا میگیم یه چیزی به وجود آمد، میگیم از کجا آمد؟ درسته؟ یه ز بستان عدم، خلاصه از بستان عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. تو زبان شعر میشه گفت از بستان عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم، ولی تو عالم تعقل و اندیشه هم میشه این حرف رو گفت؟ نمیشه گفتش که، درسته؟ حتی حالا من و خواهش آفیز که فهمتون اصطلاح عرفانیست منظورش نمیشه دیگه است، ما تو زبان عامیانه خودمون میگیم. هیچ وقت نظر عقلی نمیشه پذیرفت یه چیزی از عدم به یه جایی شده باشه آمده باشه. پس طبیعتا شما وقتی میگین از عدم، عملا دارید میگین ازی در کار نیست، چون عدم هیچ وقت از نداره دیگه. به اینا میگن خلقت ابتدایی، علیت چیز مستقل.
به یه سوال دیگه هم داشتم، شما گفتید که خلقت خداوند، خلقتی که خداوند انجام میده به صورت کن فیکونه، پس چرا در قرآن داریم که مثلا زمین و آسمان رو در ستت ایام مثلا
ببینید خلقت کن فیکون معنیش نیستش که یعنی کلا زمان تو عالم نداریم. یعنی حالا شما اصلا رازم راه دور بریم بگیم تو قرآن چرا فقط ستت ایام، چون ستت ایام قرآن خیلی معنیش معلوم نیست به این راحتی که 6 روز باشه. مسلما ستت ایام 6 روز نیست معنیش، چرا؟ چون روز در گردش زمین به دور خودش به وجود میاد، وقتی میخوان زمین رو خلق کنن که روزی در کار زمان در 6 روز. لذا تو اصطلاح زبان عربی روز به معنای دیگه هم به کار میره، مفسرین هم معمولا گفتن اونجا به معنای دیگه کار میره، با اون کاری نداره. شما سوال اینجوری بفرمایید، بگید اگر خلقت خدا کن فیکونیه، چجوری هستش که تو عالم ما میبینیم موجوداتی داریم که خورده خورده به وجود میان، با اینکه خب اینا رو طبیعتا خدا خلق میکنه دیگه، درسته؟ این حالا دیگه جواب ساده و معمولیش این هستش که ممکن است یه جای خلقت به شکل کن فیکون باشه، ولی دائما یه کسی خلق بکنه و دائما چی باشه؟ دائما هم اون مخلوق اتفاق بیفته. نمونه سادهش مثلا فرق این از باب تشبیه، بنده که الان حرف میزنم نسبت من با حرفایی که میزنم رو حالت کن فیکون داره. من اراده که میکنم مثلا هم رو تون تون حرفام میاد، خب من دائم حرف میزنم، دائما هم حرف چی میشه؟ پیدرپی میاد دیگه. هیچ کدوم از این حرفا احتیاج به این نداره که مثلا یه بذری رو توی خاکی بذاریم تدریجا خورده خورده به وجود بیاد، ولی چون فاعلیت و سخنگو بودن بنده دائمی است، اون سخن و کلام هم چیه؟ دائما به وجود میاد. لذا خدا میتونه خلقتش کن فیکون باشه، در این حال چون خالقیتش همیشگی است، در این حال چی باشه؟ مخلوقش هم همونطور پی در پی پشت هم دیگه بیاد. میتونم البته چون اون قدرت نامتناهی داره همه رو در یک آن خلق کنه، درسته؟ اشکالی نداره، ولی میتونم خورده خورده خلق کنه. خلاصه کن فیکونی بودن با زماندار بودن با هم دیگه ناسازگار نیستن.
آجا شما گفتین که انفجار بزرگ چون تموم میشه نمیتونه نیاز اون موجود که بعداً به وجود اومده رو برطرف بکنه، پر همین علتش نمیتونه باشه. خب چه نیازی اون موجود داره که نیازش برطرف شه؟ یعنی که حتما باید نیازهای اون موجود برطرف بشه یا یک چیزی باشه که نیازهاشو برطرف بکنه؟ یعنی این اصلی که نیازهاش برطرف بشه ممکنه وجود نداشته باشه، یعنی نیازهاشو چیزی حتما نباید برطرف بکنه.
دقیق تر بگم، ببینین این که درست نیست که بگین که چرا باید نیازش حتما برطرف بشه. اگه فرض کردیم یه چیزی نیازمنده، طبیعتا باید نیازش برطرف بشه. شما سوال اینجوری بفرمایید، بگین اصلا چه دلیل داریم که نیازمنده؟ ممکن اصلا نیازمند نباشه، درسته؟ خب مگه میشه چیزی در وجودش نیازمند باشه بعد نیازش هم برطرف نشه ولی در این حال وجودم داشته باشه؟ اگر نیازش کسی برطرف نکرد و این موجود شده، خب معلومه پس نیازمند نبوده دیگه. چون نیازمندی یعنی چی؟ یعنی تکیه به دیگری. شما میگین یه چیزی تکیه داره در وجودش به دیگری، اما دیگری در کار نیست، این که نمیشه، درسته؟ اگر واقعا پذیرفتین که این در وجودش نیازمند هست و تکیه به دیگری داره، باید حتما یه چیزی هم پیدا کنین که همزمان داره نیاز رو چه میکنه؟ برطرف میکنه.
بسته به ضعیفی اون موجود باشه حتما
فرقی نمی‌کنه. بالاخره شما ما این بحث که ما داریم بحث عقلی مثل مباحث ریاضیه. اگر یه چیزی نیاز وجودی داشت، درسته؟ اگر نیاز وجودی داشت، می‌خواد ضعیف باشه، می‌خواد قوی باشه، بزرگ باشه، کوچک باشه، آیا نیاز وجودی میتونه به گونه‌ای باشه که یک موجود اولی باشه، معدوم بشه، دومی در یه حالت دیگه به وجود بیاد و اونی که معدوم شده الان نیاز اینه که الان موجود است برطرف بکنه. استدلال عقلی میگه نشدنی است، میگه چون نیاز وجودی همیشه در گروه یک ارتباطه، از بین رفتنش رفعش. این ارتباط هم باید تو متن ذات یه چیزی باشه. اگر که بخواد یه رابطه ای تو متن ذات این با دیگری باشه، باید اون دیگری وجود داشته باشه که این رابطه رو برقرار کنه. ولی اگر نباشه، میشه یعنی با یک عدمی در ارتباط باشه و وجودش نیازش برطرف بشه؟ قول فرض نیستش دیگه، درسته؟ طبیعتاً اگر چیزی رو قبول کردید نیازمنده در اصل وجود هستیش، طبیعتاً باید اون نیازمندیش در اصل یک ربط وجودی برطرف بشه. اون ربط وجودی هم که تو متن ذاتش هست، همیشه یک طرفی میخواد که اونم موجود باشه. لذا اصلا معنی نمیده که، یعنی کسی اگر بحث علت و معلول و خالق و مخلوق رو درست تصور بکنه، فقط تصور کنه، به استدلال نرسیده باشیم، هیچ وقت نمیتونه بیاد بگه که علت مثلا این عالم ماده بیگ بنگ مثلا. این معنیش نه، یعنی این بنده خدا اصلا تصور خالق و مخلوق نکرده که این حرفو داره میزنه. این فقط دنبال چی بوده؟ حادثه آغازین بوده. حادثه آغازین یه مسئله است، در واقع بحث تاریخی است، البته نه از تاریخی دانش تاریخ بررسی بشه، درسته؟ یک پیشینه تاریخی حالا مجرد فیزیکی میخوایم بررسی بکنیم. اون چیزی که نیاز وجودی رو برطرف میکنه، اون یه مسئله کاملا جدایی است، درسته؟ اینا هم دیگه. حالا ممکنه شما سوال دقیق مطرح کنید، اینطوری بگین، بگین خب از کجا میگی که این در وجودش نیازمنده؟ درسته؟ ما اینا تو بحث بعدی طبیعتا اثبات بکنیم، نشون بدیم که بله این موجودات در وجودشون نیازمندن. آها، یعنی نیازمندیشون فقط در مثلا تغذیهشون نیست، نیازمندیشون فقط در تنفسشون نیست، نیازمندیشون فقط در حرکت و نمو و رشدشون نیست، نیازمندیشون تو اصل هستیشونه. درسته؟ اونش مرحله اثبات. فعلا داریم چیکار می‌کنیم؟ فعلا داریم توصیف می‌کنیم، میگیم اون چیزی رو که ادیان الهی گفتن معنادار نیست که کسی بیاد بگه خدا مثلا فلان پدیده است، خدا مثلا فلان اتفاقه. درسته؟ اون هیچ وقت معنای خدا و خالق رو نمیتونه تعمیم بکنه. اجازه ذاتی میگه برای اینکه خسته تر نشیم بحثم همینجا فعلا خط کنیم، انشاءالله از شبهای بعدی منم سراغ ادله وجود خدا برم. اللهم صلی اللهم خیلی